أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى وآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون بما أمر فرعون برشيد يغدو قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس البرد المورود وأصبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قصه حضرت موسی سلام الله علیه تقریبا هفتمین داستان سوره مبارکه هود است. در این سوره اول از قصه نوح سلام الله علیه شروع شد. آیه 25 همین سوره هود: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. به طور مبسوط جریان حضرت نوح را بازو فرمود. اونگاه در آیه 50 همین سوره جریان حضرت هود سلام الله علیه را بیان فرمود و الى عاد اخاهم هودا. و در آیه 61 همین سوره جریان صالح سلام الله علیه را بیان کرد: عود به الى ثمود اخاهم صالحا. اونگاه سبک قصه عوض شد. جریان حضرت نوح، حضرت صالح و حضرت هود و حضرت صالح که بیان شد، سبک قصه عوض شد. جریان حضرت ابراهیم و لوط را با سبک دیگر بیان کرد. در آیه 69 به این صورت: ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى. بعد هم در آیه 77 فرمود: ولما جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم. اونگاه نوبت به جریان شعیب سلام الله علیه رسید، مثل جریان حضرت نوح و حضرت هود و حضرت صالح. تعبیرش بین است: و الى مدین اخاهم شعیب. پس جریان حضرت نوح شد و حضرت هود شد و حضرت صالح، این سه قصه. به جریان حضرت ابراهیم و لوط هم دو قصه میشه پنج قصه. جریان حضرت شعیب را که مبسوطاً بیان فرمودن میشه شش داستان. و قصه حضرت موسی سلام الله علیه به عنوان هفتمین قصه این جریان است که ذکر میکنه. جریان حضرت شعیب را بود به الى مدینه شعیبا، شبیه جریان حضرت نوح و حضرت هود و حضرت صالح. ولی جریان حضرت موسی را تمد بلغت ارسلنا موسی، دیگه نه تمد به الى فرعونه کذا و کذا. قصه وجود مبارک موسی سلام الله علیه در قرآن کریم بیش از 130 بار آمده و در بیش از 30 سوره جریان اون حضرت مطرح است، چون داستان او و مبارزات او و پیگیری او و نجات بنی اسرائیل نیازی به این گسترش داشت. لکن در این سوره، یعنی سوره مبارکه او، به طور اجمال قصه وجود مبارکه موسی علیه السلام ذکر شد. سهم مهمی که هست این است که این هفت جریان به قرآن کریم ذکر میکنن و بعد از این هفت جریان به عنوان حکمت تاریخ، فلسفه تاریخ جمع‌بندی میکنند، مطالب را ذکر میکنند. لذا اون که مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه هست در موارد دیگر مبسوطاً بیان شده، اینجا به صورت اجمال پیش شده ذکر شده. تا اینکه جریان حضرت موسی تمام شد، در آیه 100 به بعد همین سوره مبارکه او به اون جریان جمع‌بندی و حکمت قصص انبیا و اینا می‌رسیم که می‌فرماید: ذالک انباء القرى نقصه علیک منها قائم و حصید و ما ظلمناهم ولکن ظلموا. که انشاءالله در نوبت فردا مطرح است. امروز همین چند آیه را قصهش مبسوطاً در سایر سور گذشت می‌گذرونیم. فمود برقد ارسلنا موسی به آیاتنا. معجزاتی که خدای سبحان به انبیا عطا میکند دو قسم است. یه معجزات اقتراحی است که امت اون پیامبر پیشنهاد میدهند که شما یه همچه کار رو انجام بدید، اون پیامبر به اذن خدا معجزه اقتراحی به پیشنهادی اونها را عمل میکند، نظیر ناقه صالح. بخش دیگر معجزاتی است که خدای سبحان پیامبر را با اون معجزات اعزام میکند، نظیر معجزاتی خدای سبحان به حضرت موسی داد، به حضرت عیسی داد. این بخش های اعجازی به اقتراح و پیشنهاد مردم نبود، بلکه بدعاً خدای سبحان این معجزات را همراه اون انبیاء علیهم السلام عطا کرده. لذا فرمود ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا. این سلطان مبین اگر ناظر به جریان عصا باشد، در بین معجزات وجود مبارک موسی این مقدار چشمگیرتر است. این ذکر خاص بعد از عام است. و اگر منظور از سلطان مطلق حجت باشد، ذکر عام است بعد از خاص. و اگر منظور اون ظفرمندی و اعتلا و پیروزی باشد، سخن از آیات نیست، ذکر یک نعمتی است در قبال نعمت‌های معجزه دیگر، گرچه اون نعمت هم در حد خود اعجاز است. این که خدای سبحان وجود بارک موسی فرمود لا تخف انک انت الاعلا، بالاخره تو به سلطنت می‌رسی، تو پیروز می‌شوی، اونها تحت قهر تو قرار می‌گیرن، گرچه این با معجزه حاصل شده است، ولی در ردیف معجزات نهگانه وجود مبارک موسی کریم نبود. نظیر عصا نبود، نظیر ید بیضا نبود، نظیر خون شدن روده نیل نبود که پیروان وجود مبارک موسی این آب می نوشیدن، آب بود، اونا که می خواستن بخورن خون بود. پس چهار وجه درباره سلطان مبین هست. معجزاتی که برای وجود مبارک موسی بود، اینا پشت سر هم یکی پس از دیگری ظهور تازه‌ای داشت. آیه 48 سوره مبارک زخرف این است و ما نریه من آیت الا هی اکبر من افتها و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون. اصلش آیه 46 سوره زخرف است تا بعد فرمود ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا الى فرعون و ملئه فقال اینی رسول رب العالمین فلما جاهم با آیاتنا ازاهم منها یذهکون و ما نریهم من آیتن الا هی اکبر من اختها. ما مرتب معجزاتی که یکی روشنتر و شفافتر و بزرگتر از دیگری بود اونها ارائه میکردیم که بلکه اینها ایمان بیاورند. قهرن سلطان مبین در بین این معجزات میتواند عصای مبارک موسی باشد، یا همون جریان اخذناهم و نبذناهم فی الجم باشد، غشیه هم من الجم ما غشیه هم باشد، یا وضرب لهم طریقا فی البحر یبسا باشد و ماننده. اونم میشود احتجاج دیگر، میشه حجت عقلی. اگر اون باشد با ذکر خاص بعد از عام است. اگر مطلق حجت باشد اعم از عقلی و اعجازی، ذکر عام بعد از خاص است. نه، جمع‌بندی کردن قبیح نیست. اگر چون که عام مرا ذکر بکند که جمع‌بندی نباشد، بله، اما این عام جمع‌بندی است، یعنی سلطان مبین جمع‌بندی شده این معجزات است که تمام این معجزات نقش سلطنتی دارد. چرا؟ برای اینکه اگر برهان عقلی باشد، برهان رو به سلطان تعبیر می‌کنند، رئیسی لهو سلطان و مانندان که قرآن فرمود شما سلطان ندارید، یعنی برهان ندارید. برای اینکه برهان بر وهم و خیال و قیاس و امثال اینها مسلط است، برهان عقلی بر وهم و خیال و قیاس مسلط است، قدیم شد سلطان. معجزات هم بر سحر و شعبده و جادو و امثال ذلک مسلط است. پس اگر معجزه باشد سلطان است، برهان عقلی هم باشد سلطان است. خدای سبحان به این بت پرستان فرمود که شما سلطان ندارید که رئیسی لهو سلطان. اگر برهان داشته باشید مسلط بر حرف دیگرانی، وقتی برهان ندارید سلطان ندارید. خب جمع بندی کردن غیر از ذکر عام بعد از خاص است. که قبیح باشد. فرمود ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا به سلطان المبین الی فرعون و ملئه، چون اینها عناصر محوری در اون نظام بودن، وگرنه توده مردم مکلف بودن، اینطور نبود که توده مردم مکلف نباشن. اونا چون مهره فساد بودن، فرمود به این که ما موسی را برای اونا فرستادیم، چون همونها معذب شدن. برای اهمیت مسئله و برای اینکه فرعون را به اون سلطه ظالمانه مشهور کند، در این یک آیه سه بار اسم فرعون را میبرد، با اینکه یک بار اگر میبرد دوباره دیگه یعنی بار دوم سوم به ضمیر اکتفا میکرد کافی بود، ولی در همین جا بدون اینکه به ضمیر اکتفا کند سه بار اسم فرعون را میبرد. فرمود الی فرعون و ملئه فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشی. خب اگر در همه موارد دوم و سوم به ضمیر اکتفا میکرد کافی بود، لکن برای مشهور کردن او و شهرت او به ظلم و ستم به اسم ظاهر پرداخت. مطلب دیگر این که فرعون مدعی بود که این جریان قبلا برسون رسید که اینها منکر ربوبیت بودن، که بشر رب نمیخواهد. بعد وقتی دیدن که وجود مبارک موسی کریم مسئله نیاز بشر به ربوبیت را تثبیت کرد، جامعه هم پذیرفت که بالاخره بشر رها نیست، که کسی باید باشد او را هدایت کند، قانونش تنظیم کند. این صریحا گفت که انا ربکم الاعلی. اول نفی بود که نیازی به ربوبیت نیست، بعد گفت بله بشر رب میخواهد و اون منم. این دو تعبیر طاغیانه دارد، یکی این که میگوید انا ربکم الاعلی، یکی هم همون تعبیر ما علمت لکم من اله غیری. این ما علمت لکم من اله غیری کمتر از انا ربکم الاعلی نیست، شاید از بعض از جهاد از او بالاتر، دایی دعوای بالاتر باشد. بیان ذالک این است که خدای سبحان در بخش از آیات برای اینکه ثابت کند چنین چیزی نیست فرمود خدا نمیداند. خب اگر خدا نمیداند معلوم شد نیست دیگر، اگر بود خب خدا میداند. از سنخ عدم الوجدان یا عدم العلم نیست که لایدالله عدم الوجود باشد، که اگر خدای سبحان بفرماید من نمیدانم یعنی معدوم محض است. اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات، خدا در آسمان و زمین برای خود شریک نمیداند، یعنی نیست. اگر چیزی را خدا نمیداند یعنی یقینا معدوم است، ممکن نیست چیزی باشد و خدا نداند، چون ما تعظیم رد کردیم مثقال ذره فی الارض ولا فی السما. این ادعای الهی. فرعون هم مشابه همین ادعا را میکند، باید ما علمت لکم من اله غیری، من خدایی برای شما غیر از خودم نمیدانم، یعنی وقتی من نمیدانم یعنی نیست. این همون انا ربکم الاعلی در میاد. به قدری طاغی شد که میگوید اگر در آسمان و زمین چیزی را من ندانم یعنی نیست. ما علمت لکم من اله غیری، این بازگشتش به همون انا ربکم الاعلی است. خب برای مشهور کردن چنین جرثومه فسادی در یه آیه کوچک سه بار اسم نهدش میبرد به اسم ظاهر، با اینکه اگر بار اول به اسم ظاهر ذکر میفرمود بار دوم و سوم به ضمیر کافی بود. و او هم ادعا میکند که من دینی برای شما آوردم و قوانینی که من تنظیم میکنم و تدبیر میکنم برابر اندیشه خودم دین شماست، و من میترسم که موسی و هارون اینها دین شما را از بین ببرند. اینی اخاف و ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد. دین یعنی مجموعه قوانینی که کشور با او اداره میشود. فرعون میگفت که دین شما یعنی مجموعه قوانینی که مصر باید با او اداره شود همون مصوبات فکری من است، و من شما را به راه راست به رشد هدایت میکنم، اهدیکم سبیل الرشاد. این دعایه فرعون بود. خدای سبحان فرمود به ما امر فرعون و رشید، رشدی ندارد. این میشه سفه. به همون راهی که در جریان هست ابراهیم فرمود به من یرغب و ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، اینجا هم همین است. وقتی فرعون میگوید انما اهدیکم سبیل الرشاد، خدا فرمود به ما امر فرعون و رشید. خب کیفر چنین انسانی چیست؟ فرمود به این که حالا قصه دنیای او را در سایر سور برم فرمود. اون درباره توبه است که او آیا اون توبه مقبول است یا مقبول نیست، در اون حال که آیا حال احتضار بود توبه کرده است یا قبل از احتضار بود توبه کرده است. اگر در حال احساس خطر توبه کرده باشد میگن الان وقد عصیت قبل، بعضی ها میگن نه دوتر چیز کرده است. ولی توبه او مقبول نیست به دلیل همین آیاتی که الان میخونیم، برای این که اگه توبه او مقبول باشد بالاخره باید در آخرت اثری داشته باشد. خدا فرماید در دنیا ملعون است، در آخرت ملعون است. در دنیا مورد مثلیت، در آخرت هم آدرت نیست. فرمود به این که یقدم قومه یوم القیامه، این فرعون چون در دنیا مطاع بود و پیشگام بود، در آخرت هم پیشروست. او را پیشاپیش به جهنم میبرم، بعد پیروان او را هم به دنبال او به جهنم میبرم. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود و عتب او فی هذه لعنتا و یوم القیامه بئس الرفد المرفوع. خب در این گونه از آیات فعل یا به خود فرعون اسناد داده می شود یا به صورت فعل مجهول ذکر می شود، لکن اساس این فعل در آیات دیگر به شیطان اسناد داده می شود و شیطان چون مأمور اذلال و قهر خدای سبحان است مثل کلب معلم، جمع‌بندی شدهش را به عنوان تعذیب و کیفر الهی به خدای سبحان اسناد داده می شود. در اینجا فرمود یقدم قومه یوم القیامه، پیشا پیش قوم خود می رود. چون یوم ندعو کل اناس به امامهم، در قیامت هر کسی را دیگه نمیگن زید تو پاشو، امر تو پاشو، بکر تو پاشو، هر کسی را به نام اون مقتدای او صدا می زنن. یه وقتی میگوین موسوی و عیسوی پاشن بیان، یه وقتی میگوین فرعونی و نمرودی بیان. یه عده اون طرف صف میکشن، یه عده این طرف صف میکشن. یوم ندعو کل اناس به امامه، اول هر کسی هر عقیده‌ای که دارد برابر اون عقیده به دنبال امام خود میرود. حالا یا امام حق است و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یا امام باطل است و جعلناهم ائمه یدعون الى النار، بعضی پیشروند و پیشگام به طرف جهنم، بعضی پیشرو و پیشگام به طرف بهشتن. پس مردم را خدای سبحان در قیامت به نام رهبرانشون میخوانند. یوم ندعو کل اناس به امامهم. پیشرو هم دو قسم است، بعضی به طرف بهش میبرن و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، نظیر نجائل کل ناس اماما. بعضی به طرف جهنم میبرن، نظیر به جعلناهم ائمه یدعون الی النار. در اونجا ها مشخص فرمود فعل را به خدای سبحان اسناد داد، اما در اینجا فعل یا به خود فرعون منصوب است که زمینه قابلی است، یا به صورت مجهول ذکر شده. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، به جای یوردهم اوردهم فرمود، چون مستقبل محقق الوقوع به صورت ماضی بیان شده. فرمود بئس الورد المورود، بد وارد شدنی است، بد جایی می روند. ورد هم درباره نار گفته شد که سوخت و سوز به همراه دارد، هم درباره آب گفته شد که خنکی و رفعتش رو به همراه دارد، نظیر فلما ورد ما آمدین و ما نمدون. از اون طرف این منکم الا واردها بکان علی ردک حتی المودی ها، فرمود این بد ورودیست، بد رفتنیست، برای اینکه سخت و سوز رو به همراه دارد. خب و عتب او فی هذه لعنتن، در دنیا اثر لعنت مونده است، یعنی به دنبال اونها لعنت اونها رو بدرقه میکند. البته کی لعنت را پشت سر اونها تنظیم میکند او را در آیات دیگر مشخص بود که ما این کار را میکنیم، اما اینجا به صورت فعل مجهول ذکر کرد، اونها اون آیات بعدا میکنیم. فرمود و عتب او فی هذه لعنتن، انسان موظف است چند تا کار اساسی انجام بدهد. البته مقدور همگان نیست این کارها، بعضی از کارها مقدور بعضی هاست، بعضی ها نیست. اصل فراگیری علم و دانش که احکام الهی رو یاد بگیریم بر همه ما واجب است و مقدور ما هم هست. اما حالا در رشته متخصص و صاحب نظر بشیم اون مقدور همگان نیست. یه دبنا مجتهدان و متخصصان و کارشناسان در اون رشته ها و فنون تلاش و کوشش میکنن. ما یه امر سومی هم لازم داریم و شعار مقدس ما را به اون امر سوم دعوت کرده است، به تشویق هم کرده. فرمود تنها طلب العلم فریضه است، نه تنها لیتفقهوا فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، یک کار سومی هم هست و اون رو بهش میگن فناوری و نوآوری و اون است که من سن سنتا حسنه کان له ثواب و من عمل بها. این سنت گذاری غیر از اجتهاد و فتواست. سنت گذاری یعنی روش تازه و جدیدی که کلیاتش تو کتاب و سنت آمده، خودش نیامده. چون اگه خودش آمده باشد که دیگه این شخص سنت نگذاشت. یه کار جدید، یه رسم جدید، یه سنت جدیدی که نیاز روز تأمین کند. اون روزی که یک کسی پا شد به تلاش کوشش کرد یه چیزی به نام حسینیه ساخت، یه سنت حسن است. یعنی حسینیه نه تو قرآن نه تو روایت، خطوط کلیش که کسی به نام مبارک سید شهدا عرض ارادت بکند ثواب دارد هست، اما ساختن حسینیه مثل ساختن مسجد که در اسلام نبود. این روی آدم بفهم این کار کرده، من سن سنتن حسنه، این امر سوم است، این کار به اجتهاد ندارد، این کار علمی نیست، این مدیریت است. اگر در کل سال یه روزی رو به عنوان درختکاری اختصاص بدن و مردم هم این رو به عنوان سبقه دینی بپذیرن، که البته در روایات آمده من ایما رجلن یا امرئن سقا سدرتن من زمعن فکأنما سقا مؤمنا من زمعن، ای کسی یه سطح آب پای درختی بریزه، درختی رو از آتش نجات بده، مثل اینکه یک مؤمن به سیراب کرده. این خطوط کلی درختکاری، سیراب کردن درخت، اینها تو اسلام آمده. اما یک روز را در سال همه تلاش و کوشش بکنن، بعد یه مقدار روش سرمایه گذاری بکنن، چه بشه از حرم تا حرم یک فضای سبز، این میشه سنت حسنه. یه طوری بشه مثل طرح اکرام، این میشه سنت حسنه. جشن عاطفه که هر سال بشه، این میشه سنت حسنه. در قبال این من سن سنت سیئه است، میشه چهارشنبه سوری. خب اونم یه کاری سنت، اما اینم یه سنت است. اون میشه سنت سیئه، این میشه سنت حسنه. ما این سومی را کم داریم، یعنی نوآوری، ابتکار، فناوری که به سنت حسنه برگردد. جریان حوزه‌های علمی هم همین طور است. شما در جریان اقوال چهار یا پنج گانه مرحوم محقق را در شرایط که میخونید میبینید که اصلا سخن این که وجوه شرعی را بدن حوزه تشکیل بشه، حوزه های علمیه با وجوه شرعی اداره بشه، این نبود. اون رو اوقاف بود و رو نزورات بود و رو وسایا و سلس ها بود و اینها. لذا حوزه علمیه اون چه اگه مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه حوزه داشت، بالاخره چون امکاناتی داشت، یک دوستایی داشت، وقف کرده بود به مانند. اما الا یه حوزه علمی باشه، مردم احساس مسئولیت بکنن، این وجوه جمع بشه، به صورت شهریه داده بشه، تا طلاب که این طلاب وارثان انبیای الهی هستند. شما اگر خدای ناشده نبود علما و روحانیت، اینجا مثل بعضی از کشورهای دیگه میشد. شما بعضی از کشورهای دیگه میدید که از ایران قویتر و غنیتر هست، سابقهش هم بیشتره، از در مسائل صنعتی هم سالیان متمادیست اونها بحثهای فضایی دارن، ایران هنوز دارد حرکت میکند. این هنده، اونجا چون روحانیت نیست، پیروان اهل بیت نیست، چه مذهب منحوسی که در هند نیست. چون شیعه هاش مستثنا هستن، بعض آرها مستثنا هستن، انهای بت‌پرستی، انواع بت‌پرستی، انواع خرافات، انهای خرافات. اونجایی که علما رفتن یه مقدار احیا شدن. اگر نباشد خدای ناکرده حوزه، اگر نباشد خدای ناکرده روحانیت، مردم هم همین طورن. این طور نیست که حالا اینها خیلی بالاتر از دیگران فکر بکنن. اون کسی که نشسته فکر کرده جمع شده که این وجوه مال امام زمان ارواح القداس، یک، تصرف در مال صاحب مال باد به رضای او باشه، دو، ما یقینا راضی هستیم که مال او را بگیریم، به نام اونها حوزه تشکیل بدیم که آرای اونها، افکار اینها، فتاوای اینها منتشر بشه. سه، این شده حوزه علمی و این شرایط در دسترس شماست. حتما، یعنی حتما به شرایط مراجعه کنیم. میرید این اقوالی که ایشون در قم ذکر میکند، یه احتمال در این که ما وجوهات شرعی رو بدیم به فقیه جامع شرایط او حوزه درست بکنه نیست. مسئله دفن هست، مسئله تحلیل هست، مسئله اباحه و تحلیل هست، مسئله دفن هست، مسئله وصیت هست، که اینا وصیت بکنن هر کدوم به دیگری که این مال مال حضرت هست، وقتی حضرت ظهور کرده است بهش بدید، یا دفن بکنن ولی حضرت ظهور کرده است اخراج تر ارض و اسفالها. این چهار پنج قول تو شرایط است. حتی اگر چنونچه سهم امام زیاد آمد، برگرداند به سهم ساده که سادات تأمین میشه. همین، اصلا در ذهن شریف اینها نبود که این وجوه برای اداره به حفظ نظام الهی. بعد بزرگان دیگر نشستن گفتن این چه راهی بهتر از این، ما چرا حالا به دنبال نزورات باشیم، چرا به دنبال سرس باشیم، چرا به دنبال اوقاف باشیم؟ این مال تلق و طیب و طاهر ولی اصرا در راه ولی اصرا میکنیم. این میشه سنت حسنه. حتما، یعنی حتما شما کیفیت پیدایش و گرفتن وجود شرعی رو در اسلام ببینید، کی شروع شده به کی شروع نشده. ما این گونه از فناوری ها را کم داریم. این میشه من سن سنتن حسنتن. اومد عظمت امام راحل رضوان الله مشخص میشود که او سیاست رو برده تو متن دین، دین رو آورده تو متن سیاست، هزینه‌هاش هم پرداخت شده و نظام اسلامی هم تشکیل داده. این میشه سنت سنت. پس ما یه سنت حسنه داریم، یه سنت سیئه. اگه کسی سنت حسنه انجام داد و اتبعناهم فی هذه الدنیا حسنتن رحمتن مغفرتن برکتن، اگه کسی سنت سیئه تشکیل داد، اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن و عذابن و عقوبتن و انزجاران رو مانند اون. اینی که ذات اقدس اعلام فرمود تا قیامت هست لعنت به دنبال فرعون است، بر اساس من سن سنتن سیئه کان علیه وزر و من عمله بیام. هر کس تا قیامت تفرعونی دارد، گذشته از این که خودش گرفتار تفرعون خودش است، برابر ظلمی که کرده باید پاسخ بدهد، کیفری از این ظلم در نامه عمل پیشگامان ستم نوشته می شود. در نامه عمل پیشگامان و ائمه جوز نوشته می شود. این معنای و عصب او فی هذه لعنتن است. حالا مردم اگر می کنند اللهم ارحم کذا، زیارت عاشورا می کنند و مرام می کنند، این در حقیقت از ذات اقدس اله درخواست می کنند که شما اینها را از ساحت قدرت رحمت دور بدارید. و اگر در این آیه به صورت فعل مجهول ذکر شده است، فرمود به عطب او فی هذه لعنتا و یوم القیامه، و این بعد عطایی است، رفت، اون عطا رو میگن رفت، منتها چون اینا همه عطای اوست، نظیر بشر هم به عذاب علیم تعبیر به رفت شده، وگرنه اینا عطا نیست. در جای دیگر از همین ها به صورت فعل ماضی یاد کرده است. لعن یعنی بعد از رحمت. انسان دعا میکند خدایا رحمتت را نصیب حال ما و دیگران بفرما. لعنت میکند یعنی خدایا فلون گروه را از ساحت رحمت خودت دور بکن. لعن بعد من رحمت است. درخواست لعن یعنی درخواست دور کردن از رحمت. در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان شده، آیه 41 به بعد سوره قصص این است: فبود و جعلناهم ائمتن، در باره قصه فرعون هم سال کرد، و جعلناهم ائمتن یدعون الالنار و یوم القیامت لا ینصرون و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن و یوم القیامه هم من المقبوحین. این مقبوحین هم در دنیاست هم در آخرت، لعنت این هم در دنیاست هم در آخرت. ولی فرود و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن، تا آثار ظلم او هست. هر کسی ظلم پیشه کند گذشته از این که خودش به اون کیفر محکوم می شود، در نامه عمل فرعون ها هم نوشته می شود. چه این که اگر کسی سنت حسنه ای را تأسیس کند، هر کس در عالم حسینیه می سازد، گذشته از این که خودش ثواب می برد، اون اولین حسینیه ساز هم در نامه او ثواب است. او مبتکر این کار بود. مثل این که هر کسی از تربت حسینی سلام الله مهر و تسبیح درست می کند، در این حال که ثواب می برد، بخش از ثواب در نامه عمل وجود مبارک امام سجاد سلام الله است. زیرا اولین مبتکر که تسبیح درست کرد از تربت حسینی وجود مبارک امام سجاد بود. خب حالا این که در آیه نیست، در روایتی نیست شما از این تربت تسبیح درست کنید، یعنی مطلقاتش هست. خب بالاخره این تسبیح از گل میتونه درست بشه. خب اینم گل میشه، خاک رو گل کرد و تسبیح درست کرد و با او تسبیح از زهرا سلام الله علیها رو گفت، اینم میشه. اما دیگه دلیل خاص نیست که شما بیایید از آیه نیامده، روایتی نیامده، اومد جریان کربلا نبود. بعد خود امام سلام الله علیه منشأ پیدایش این سنت از اینجا مهر درست کردن، بعد هم به ما فرمانن دستور دادن. از اون به بعد دیگه دستور است که کسی بر تربت حسینی سجده کند ثوابش کذا و کذا و کذا. اما ابتکار این عمل از خود وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه، اینا رو میگن سنت حسنه. یه روزی رو به این نام اختصاص دادن، روزی رو به عنوان هفته وحدت درست کردن، این میشه سنت حسنه. روز جهانی مستضعفین میشه سنت حسنه. راه پیمایی روز قدس میشه سنت حسنه. اینا نه در آیه است، نه در روایت است، نه مخالف آیه است، نه مخالف روایه. کار خوبی است برابر اطلاقات. اما یک کسی که حرفش در جامعه اثر دارد بیاد همه مردم را به نفع فلسطینی های مظلوم یه روز به صحنه دعوت کند، این میشه سنت حسنه. در قبال سنت حسنه سنت سیئه هم هست. تا اون سنت باقی است، لعنت هم دامنگیر اون سنت گذار هست. لذا فرمود و اتبعنا فی هذه الدنیا حسنتن و فی الاخره. اما در جریان فأوردهم النار هنوز اینها گرفتار آتش نشدن. نکته تعبیرش این بود که محقق الوقوع در حکم فعل ماضی است، وگرنه در سوره مبارک غافر آیه 46 به بعد این صورت آمده است: النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اینا الان که تو برزخن، کانالی از اون نار عظیم به گور اینها که حفرت من حفر النیران هست، اینا در اون نار عظیم داخل نشدن هنوز. وقتی قیامت فرا رسید و دستور می رسد که ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اسمنا الله و ایاکم، الحمد لله رب العالمین.